اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری شنبه 9 ماه دسامبر با شما هستم. افغانستان و ترکمنستان روی آمادگی‌ها بر آغاز کار 3 پروژه بزرگ و مشترک میان دو کشور کار میکنند. این گزارش ها در برنامه خبری امشب میشنوید. و اما قبل از پخش گزارش ها توجه کنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که قدیر مشرف به توجه میرسانم.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. رئیس جمهور افغانستان روز شنبه گفت که به دلیل مشکلات ترانزیتی تجار افغان از مسیر پاکستان، تجارت افغانستان با آن کشور 50% کاهش یافته است. اظهارات محمد اشرف غنی در مراسم اختتامیه نمایشگاه 4 روزه بیان شد که در بادامباغ شهر کابل برگزار شده بود.
ما هم برای پاکستان کدام دعوای پدرکشی نداریم. ترانزیت قابل اطمینان بسازن، رقابت کنند. اما تجارت ما هم برای پاکستان نیم شده. از خاطر که تاجر افغان فیصله میکنه که چی به نفعش است.
آقای غنی علاوه کرد که مشکل ترانزیت به گونه بنیادی حل خواهد شد و پس از این واگن‌هایی که به حیرتان یا مزار شریف میآیند از این سو نیز پر خواهند رفت. رئیس جمهور غنی گفت بندرهای دوامدار قابل اعتمادند و در این سیاستی که راه ترانزیت را ببندند دخیل نخواهند شد. یک میلیاردر آمریکایی که قبلا طرح خصوصی سازی جنگ ایالات متحده را در افغانستان پیشنهاد کرده بود، حال به استخراج معادن افغانستان چشم دوخته است. شرح بیشتر از عهد عزیزاده.
اریک پرنس، بنیانگذار و مالک پیشین شرکت امنیتی بلک واتر، تلاش میکند تا اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را ترغیب کند تا از یک سو جنگ آمریکا را در افغانستان خصوصی بسازد و مسئولیت آن را به شرکت امنیتی وی بسپارد و سوی دیگر معادن آن کشور را استخراج کند. آقای پرنس در قصر سفید از نفوذ برخوردار است. او دوست استیفن بنن، مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا است و خواهرش بتسی دیوس وزیر معارف اداره رئیس جمهور ترامپ است. مقامات وزارت دفاع افغانستان و ارگ از تبصره در مورد خودداری کردند.
چین در یک اقدام غیر معمول به شهروندان خود در پاکستان در مورد وقوع حملات دهشت افغانی بر اهداف چین هشدار داده است. سفارت چین در اسلام آباد با نشر اعلامیه گفته است که دهشت افغانان طرح انجام یک سلسله حملات را بر نهادهای چینایی و کارمندان آن در پاکستان ریختند. در اعلامیه به تمام شهروندان و نهادهای چینایی هشدار داده شده تا آگاهی خود را در مورد تدابیر امنیتی افزایش داده و از رفتن به محلهای مزدحم پرهیز کنند. پس از آن که بیجینگ اعلام کرد 57 میلیارد دلار را برای اعمار پروژه‌های توسعه‌ای یک کمربند یک راه در پاکستان مصرف می‌کند، هزاران کارگر چینایی به آن کشور رفته است. در تازه ترین واکنش ها علیه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد بیت المقدس، صدها فلسطینی امروز شنبه در روم پایتخت ایتالیا به راهپیمایی اعتراض آمیز پرداختند. از جانب دیگر کلیسای ارتدوکس مصر اعلام کرده که از مایک پنس، معاون رئیس جمهور ترامپ، حین سفرش در مصر پذیرایی نمی کند. در اعلامیه کلیسا آمده است که بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس یک اقدام نامناسب و بدون در نظر داشت احساسات میلیون ها نفر اتخاذ شده است. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از مسلمانان جهان خواسته تا آرامش را حفظ کرده و در چارچوب قانون و دموکراسی دست به اعتراضات بزنند. اردوغان گفت که سرنوشت بیت المقدس نمیتواند به کشور اشغالی واگذار شود. رئیس جمهور ترکیه روز شنبه بیت المقدس را تخم چشم مردم مسلمان و خط سرخ مسلمانان جهان خواند. در واکنش به این تصمیم رئیس جمهور ترامپ، امروز شنبه پای زنان پاکستانی نیز به میدان مظاهرات کشیده شد. صدها تن از زنان حزب جماعت اسلامی در کراچی پاکستان در حالی که حجاب پوشیده بودند، شعارهای ضد آمریکایی و ضد رئیس جمهور ترامپ را سر می‌دادند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
سناتور سراج الحق، رهبر جماعت اسلامی، حین سخنرانی در این راه پیمایی گفت که در صورت عدم بازنگری واشنگتن در مورد بیت المقدس، اسلام آباد باید روابط دیپلماتیک خود را با ایالات متحده قطع کند.
اپنے مارکت میں امریکی چیزوں پر پابندی لگایا جائے ان کے سفارتخانے بند کیا جائے.
این رهبر صدرو اسلامی پاکستان همچنان خواهان ممنوعیت اموال امریکایی و مسدود شدن دفاتر دیپلماتیک امریکا در پاکستان شد. از جانب دیگر مشاور دیپلماتیک محمود عباس تایید کرده است که رهبر فلسطینیان با مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در کرانه غربی رود اردن ملاقات نخواهد کرد. این تصمیم با تعقیب به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اتخاذ شده است. در تازه ترین واکنش کشورهای جهان، چین امروز شنبه گفت که بیجینگ می خواهد شرق بیت المقدس پایتخت فلسطین باشد.
ادامه این مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. حیدر العبادی صدر اعظم عراق امروز در جنگ 3 ساله نیروهای عراقی در مقابل تندروان داعش اعلام پیروزی کرد. عبدالامیر رشید یک فرمانده ارشد اردوی عراق نیز پایان جنگ آن کشور را علیه گروه داعش اعلام کرده گفت تمام قلمرو عراق از وجود گروه دهشت افغان داعش آزاد شده و نیروهای آن کشور کنترل کامل سرحدات بین المللی عراق سوریه را در دست دارند. جنگجویان گروه داعش در 2014 تقریبا 1/3 حصه عراق را به شمول شهر موصل، دومین بزرگترین شهر آن کشور، در کنترل خود گرفته بودند. حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در صنعا پایتخت یمن کم از کم 4 نفر را کشته است. شورشیان حوثی که کنترل آن شهر را در دست دارند، با بیان این مطلب گفتند که حمله در بیرون محوطه شبکه تلویزیونی یمن صورت گرفته است. شاهدان نیز این واقعه را تایید کرده، اما جزئیات بیشتر از وضعیت منطقه در دست نیست. جنگ یمن تاکنون 10,000 کشته بر جا گذاشته و 3 میلیون نفر مجبور به ترک منازلشان شده اند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید در روابط میان ایران و بریتانیا با وجود پیشرفت‌های به دست آمده از 2011 به این سو توافق واضحی وجود ندارد. بوریس جانسن امروز شنبه به تهران رفته و قرار است پس از ملاقات با جواد ظریف همتای ایرانیش با حسن روحانی رئیس جمهور و سایر رهبران آن کشور نیز ملاقات کند. آقای جانسن مذاکرات را در انکشاف روی مسائل مهم و حتی در اوضاع دشوار یک کلید مهم عنوان کرده است. و خبر آخرم این که باستانشناسان 2 مقبره باستانی را در جنوب شهر الاقصر مصر کشف کردند. وزارت آثار باستانی مصر میگوید که 1 مقبره 5 درب دخولی به 1 دهلیز مستطیلی دارد که در آن نقابهای چوبی رنگامیزی شده تشییع جنازه، مخازن خاک و 1 مومیایی بسته شده در کتان به چشم میخورد. مقبره دومی 6 متر ساحه دفن اجساد را شامل است که به 1 اتاق 4 کنج می انجامد و در آن قطعات تابوت‌های چوبی و دیگر مصنوعات وجود دارد. کتیبه‌های دیواری نشان می‌دهد که آن مقبره‌ها به سلسله اژدهام فرعونیان که حدود 3500 سال قبل حکمرانی می‌کردند مربوط می‌باشد. اجساد دفن شده در مقبره‌ها تا هنوز شناسایی نشده است. با این اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه خبری. افغانستان و ترکمنستان روی آمادگی ها برای آغاز کار 3 پروژه بزرگ و مشترک میان دو کشور کار میکنند و به منظور بررسی این آمادگی ها آقای رشید مرادوف وزیر امور خارجه ترکمنستان به کابل آمده تا با مقامات افغان در این مورد گفتگو کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
با موجب معلومات مقامات وزارت خارجه افغانستان، آقای رشید مرادوف معاون اول رئیس کابینه و وزیر امور خارجه ترکمنستان امروز شنبه در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی وارد کابل شده است تا در هنگام اقامتش در افغانستان با رئیس جمهور کشور و صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان دیدار و گفتگو نماید. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در گفتگو با رادیو آشنا صدای امریکا راجع به هدف سفر آقای مرادوف معلومات داد و گفت
هدف عمده این سفر و دیدارهای وزیر امور خارجه ترکمنستان با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان بحث و گفتگو درباره آمادگی ها با افتتاح پروژه های بزرگ مشترک است که در ماه فوریه سال آینده میلادی صورت میگیرد.
بر اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان این پروژه ها عبارتند از آغاز کار عملی پروژه تاپی در خاک افغانستان، آغاز کار روی پروژه انتقال 500 کیلوولت برق ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان، همچنان تمدید لین فایبر نوری از ترکمنستان به افغانستان است. رئیس جمهور غنی امروز در یک نشست با تاجران افغانستان در کابل گفت که وی در دیدار با وزیر امور خارجه ترکمنستان که در یک سفر رسمی به کابل آمده است، روی مسئله انتقال و تمدید لین برق ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان صحبت کرده است.
سر برق ترغندی تا سپین بولدک از روی ترکمنستان کار جدی روان است. امروز صبح هم با وزیر محترم خارجه ترکمنستان ما همکارای کابینه مجلس داشتیم.
حکومت افغانستان برای آغاز 3 پروژه بزرگ و اساسی که تا 3 ماه آینده باید شروع شود آمادگی میگیرد و مصمم است که در این مدت زمان اعلام شده کار عملی روی این پروژه ها را شروع نماید. و این در حالی است که وضعیت امنیتی افغانستان با گذشت هر روز بدتر می شود. اما تحلیلگران مسائل اقتصادی و سیاسی و استادان فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل، سیف الدین سیحون و صدیق فرهنگ با دلایل متعدد مطمئن هستند که حکومت افغانستان می تواند کار عملی روی این پروژه های حیاتی را شروع نماید و کدام مشکل خاص را در راستای تطبیق و اجرایی این پروژه ها را نمی بینند. دکتر امین فرهنگ، استاد فاکولته اقتصاد و وزیر تجارت اسبق، به این عقیده است که قسمت بیشتر مسیر راه این پروژه ها که از سرحد ترکمنستان تا هرات و فرا از لحاظ امنیتی وضعیت بهتری دارد و ثانیاً چون پاکستان در این پروژه ها زینف است، ممکن است که در تطبیق این پروژه ها مشکلات ایجاد نکند.
خب یک قسمت مسیر راه پروژه تپی خوشبختانه امنیت بهتر است. بهتر است و میتونه که پروژه شروع شود. البته ایجاب میکنه که امنیتی بسیار جدی گرفته شود. اما به هر صورت باید شروع شود، چرا یک پروژه حیاتی هم برای پاکستان است که اونا این برای تامین امنیت کمک کنن. و هم
آقای فرهنگ میگوید که در صورت تطبیق و اجرای شدن این پروژه های نهایت حیاتی منفعت های زیاد برای افغانستان متصور است. اولا بحث یک نقطه مرکزی و انتقال انرژی میان 4 کشور و بعداً بین‌المللی شده، بر علاوه عواید سرشار اهمیت های منطقوی بین‌المللی پیدا خواهد کرد و دیگر اینکه عبور پایپلاین گاز و برق از منطقه خود باعث انکشاف و رشد صنایع تولیدی در افغانستان خواهد شد که تاثیرات مثبت اقتصادی دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگه که در روند توزیع برق شدیداً فساد وجود داره و مقدار قرضهای مشترکین شرکت برق به بیش از 7.7 میلیارد افغانی میرسه که بیشتر مربوط به زورمندان و مقامهای بلند رتبه دولتی میشن. شرکت برشنا مؤسسه وجود فساد در سطح مقامهای بلند این شرکت رد میکنه، اما میپذیره که فساد در این شرکت همچنان وجود داره. از طرف دیگر سخنگوی افغانستان برشنا شرکت میگه اگر مقروضین قرضهای خود نپردازند و از این به بعد ممنوع الخروج اعلام میشوند. سمسام سیرت در این مورد گزارش میده.
اداره میک، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، گزارش را در مورد آسیب پذیری های فساد اداری در افغانستان برشنا شرکت منتشر کرده است. این گزارش در مصاحبه با 380 مشترک این شرکت و 138 تن از کارمندان و مسئولان شرکت برق در کابل، بلخ، ننگرهار، قندهار، هرات، بامیان و پروان تهیه شده است. در این گزارش نشر فهرست قرضداران شرکت برق از سوی مقام‌های این شرکت اقدام نیک خوانده شده است، اما گفته شده که این اقدام نتیجه‌ای نداشته است. بر اساس گزارش اداره میک، بیش از 40% بدهکاران در افغانستان برشنا شرکت، افراد زورمند و مقام‌های عالی رتبه دولت، 29% مقروضین ادارات دولتی، 26% اماکن تجارتی و 4.5% بدهکاران مساجد و اماکن مقدسند. در این گزارش همچنان از میزان بلند فساد در توزیع برق نیز صحبت شده است. جاوید نورانی، کمیشنر کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی افغانستان، روز شنبه به خبرنگاران گفت:
پروسه توزیع برق در مقابل فساد آسیب پذیر بودن. مردم وقتی که میتر میگیره، در وقت هم مجبور است پول بده یا میتر سفاز میگیره یا دو میتر میگیره.
آقای نورانی افزود که ضایعات برق و یا مصرف بیجای برق در افغانستان به 38% میرسد که در سطح منطقه بیشترین میزان ضایعات برق است. در همین حال وحیدالله توحیدی سخنگوی افغانستان برشنا شرکت در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد ادعای فساد در این شرکت گفت میپذیرد که در سطح پایین به میزان کم فساد وجود دارد، اما به تناسبی که اداره میگ در گزارشش ادعا کرده است فساد نیست. آقای توحیدی همچنان در مورد بدهکاران شرکت برشنا گفت مشترکین برشنا در حدود 10 میلیارد افغانی از این شرکت بدهکارند.
فعلا یک کمیسیون بین الوزارتی ایجاد شده از وزارت محترم اجاقاف، اداره محترم سالمولی، از اداره محترم پلیس، از افغانستان برشنا شرکت. افراد و اشخاصی که و شرکت ها که مقروضیت بلند دارن امرای جنا رو برو میرن همی کمیسون امراشان صحبت صورت میگیرن و به اینا تاکید میشه تا اینا بدون معافیت سهولت ها را برشون ایجاد میکنه تا اینا پول های دولت را بپردازن.
سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت در ادامه افزود که اگر مقروضین با وجود این اقدام هم قرض هایشان را نپرداختند ممنوع الخروج خواهند شد، اجازه نامزد کردن در انتخابات پارلمانی را نخواهند داشت، در ادارات دولتی کار نخواهند توانست و اگر شرکت های تجارتی باشند جوازشان تمدید نخواهد شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
گزارشگر رادیو آشنا گزارش می‌دهد که فعالان مدنی و مسئولان رسانه‌ها از نقض حقوق بشر از طرف زورمندان مسلح در شمال افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. جزئیات بیشتر میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
در نشست زیرنام تجلیل 10 سپتامبر روز جهانی حقوق بشر در بلخ، اشتراک کنندگان از نقض آشکارای حقوق بشر در بخش‌های از شمال و ولایت بلخ ابراز نگرانی کردند. فعالین مدنی و رسانه‌ای در این نشست در مزار شریف تأکید کردند بیشترین نقض حقوق بشر از سوی زورمندان مسلح محلی غیر مسئول و ارگان‌های دولتی صورت گرفته است. جمشید فردی از فعالان مدنی در بلخ به صدای آمریکا گفت در شرایط جنگی در کنار نقض حقوق بشر گزارش دهی از موارد نقض حقوق بشر بازمونها مواجه خواهد بود.
عملا در نقاط زیاد افغانستان جنگ جریان داره، در اونجا حقوق زنان تلف میشه، حقوق کودکان تلف میشن و گزارش های زیاد در این رابطه وجود داره که زنان و کودکان حقوقشان بیشتر از همه اتبای دیگه افغانستان تلف شده. من فکر میکنم که در موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در افغانستان و بسترسازی بر یک جنگ بسیار شدید در همه نقاط افغانستان این میتونه که حقوق بشر در گام نخست ضربه بزنه و نتونه شهروندا به مو حقوقی که برشان نظر به مؤلفه های کنوینسیون های بین المللی داده شده به او نرسن و از طرف دیگه در قسمت گزارش دهی هم جدا مشکل وجود داره.
حضور زورمندان مسلح محلی، گزارش دهی غیر دقیق از رویدادهای نقض حقوق بشری، ناامنی و فقدان آگاهی مردم از حقوقشان از آزمون‌های قابل بحث اشتراک کنندگان این نشست در بلخ بود. بشیر انصاری از اشتراک کنندگان این نشست گفت که اکتفا کردن دولت به کنوانسیون‌ها سبب نقض حقوق باشندگان کشور شده و این نگرانی هر روز در حال بیشتر شدن است.
دقیقاً افغانستان تنها اکتفا کرده به تصویب قانون و امضا کرده خواهی از او، اما دیده میشه که در سراسر افغانستان به ویژه شمال افغانستان حقوق انسان ها نقض میشه، نبود امنیت، نبود کار در بعض نقاط افغانستان، حتی مهیا نبودن آموزش، این همه مسائل است که یا نقض میشه و این نگرانی هنوز وجود داره.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد در شمال افغانستان، از آغاز سال تا کنون 1019 تن در شمال کشور کشته و زخمی شدند که مسئولیت 63% آن به گروه طالبان، 10% به گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش، 19% به نیروهای امنیتی نسبت داده شده است. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر شمال 443 مورد قضیه نقض حقوق بشری را ثبت کرده است. با این حال مقامهای امنیتی در بلخ از تلاش‌ها برای کاهش نقض حقوق بشری سخن می‌گویند. شیرجان دارنی سخنگوی پلیس بلخ به صدای آمریکا گفت برای جلوگیری از نقض حقوق بشر از سوی زورمندان محلی برنامه‌های روی دست است.
سی افراد مسلح غیر مسئول پنهان‌های وسیع داریم، کار جریان داره و تمام افراد غیر مسئول توسط نیروهای امنیتی کشفی استخباراتی باید شناسایی صورت بگیره و بساس ادایت مقامات سلام ما اجراءات خواد کردیم و در ایمام
و تازگی انجمن مستقل وکلای مدافع در بلخ گفته است که در جریان امسال 900 قضیه از موارد نقض حقوق بشر را ثبت کردند که 80% آن در روستاها به وقوع پیوسته است. با باور کارشناسان در کنار نقض حقوق بشر از سوی نهادهای دولتی و زورمندان محلی، عالمان دینی نیز در موارد دست به نقض حقوق بشر میزنند. میرویس بیژن، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولام توجه کنین به گزارش‌های از سراسر جهان. افشودن یخ‌های بحر منجمد شمالی و شرایط خشک کالیفرنیا در چند دهه گذشته میتونه با هم ارتباط داشته باشه. این مطلب در گزارش نشر شده که لابراتوار ملی لارنس لیورمور به نشر رسانده. این نتیجه گیری در حال به دست آمده که همین اکنون چند آتش سوزی متعش در جنوب کالیفرنیا ساعت وسیع را به آتش کشیده. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
بین شعله‌ور شدن آتش‌های مدهش کالیفرنیا تا آب شدن یخ‌های ابهار منطقه منجمد قطب شمال ارتباط می‌تواند وجود داشته باشد. ساینسدانان به این نکته تأکید می‌ورزند. جاش ویلیس از لابراتوار هوایی ناسا از ناپدید شدن یخ‌های بحر منجمد شمالی یادآوری می‌کند.
Ice is disappearing from the Arctic Ocean. It's disappearing from Greenland.
یخ‌های بحر منجمد شمالی در حال ناپدید شدن است. این حالت در گرینلند به چشم می‌خورد که می‌تواند وضعیت اقلیم را در سراسر کره ارض تغییر دهد.
گرم شدن ساحات وسیع از بحر منجمد شمالی در حال وقوع است و به این ترتیب ذوب شدن یخ‌های ابهار را سرعت می‌بخشد. مستند تخیلی که از ذوب شدن یخ‌های ابهار منجمد تهیه شده است نشان می‌دهد که در دو دهه آینده دیواری از فشار هوایی تولید شده سبب می‌شود که هوای سرد زمستان به سمت شمال به سبب آلاسکا و کانادا به پیش رانده شود و کالیفرنیا از آن متاثر شود. ایوانا سویجانوویچ دانشمند فضایی می‌گوید:
ما شاهد خشکی قابل ملاحظه کالیفرنیا بودیم و آن را نتیجه ذوب شدن یخ‌های ابهار منجمد شمالی می‌دانیم. ما در 10 تا 15 سال گذشته شاهد کاهش 15 تا 20 درصد از بارندگی بوده‌ایم.
تصاویر نشان می‌دهد که ساحات از گرینلند نیز که پوشیده از یخ بود اکنون برهنه شده است. بررسی ذوب یخ‌ها، خاصتاً یخچال‌ها، در این اواخر یکی از وظایف جاش ویلس بوده است. جاش ویلس در آخرین ماموریتش به گرینلند برای دیدن این وضعیت که ابهار تا کدام اندازه یخچال‌ها را می‌بلد رفته بود و یافته‌هایش را بازگو می‌کند که تأثیرات جهانی دارد. آب‌های گرم در سرتاسر گرینلند وسیعاً موجود است و این موجودیت تهدیدی را به یخچال‌ها متوجه می‌سازد.
The thing we really don't know is how fast is Greenland's ice going to disappear.
آنچه را ما به خوبی نمی‌دانیم این است که یخ‌های گرینلند به کدام سرعت ذوب می‌شود. هرگاه این کار در یک یا 2000 سال آینده صورت گیرد، در این صورت ما خود را عیار ساخته می‌توانیم. اما اگر این کار صرف چند صد سال را در بر گیرد، در آن صورت باید همین اکنون راجع به تخلیه برخی از شهرها اقدام کرد.
آنچه را دانشمندان مانند ویلیس می‌توانند پیش بینی کنند این است که تغییرات اقلیم مناطق مختلف مانند جنوب غرب امریکا را چگونه متحول می سازد.
ما ممکن شرایط خشکی را در نیمه دوم قرن 21 در جنوب غرب امریکا شاهد شویم که با آن یک جا امکانات آتش سوزی های متعش نیز رخ دهد.
دانشمندان همچنان می گویند که شرایط خشکی همزمان با ازدیاد نفوس سبب می گردد تا آتش سوزی های متعش رخ دهد. ناتاشا ستاورس از لابراتوار هوایی ناسا موجودیت مردمان زیاد را در منطقه یکی از دلایل برای آتش سوزی می داند.
We are in Southern California and
ما در جنوب کالیفرنیا قرار داریم و آتش سوزی های مهمی بیشتر در مناطقی صورت می گیرد که ازدحام مردم در آن زیاد است.
جنوب غرب آمریکا تنها جایی نیست که با مشکل خشکی مواجه باشد. جاش ویلیس می گوید که هوای گرم مانند پایپ رطوبت را انتقال می دهد. این حالت سبب می شود تا مناطق خشک خشکتر و مرطوب بیشتر مرطوبتر شود و بارندگی های شدیدی نیز بیشتر از پیش به وقوع بپیوندد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در لحظات اخیر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه که با پخش این گزارش برنامه خبری دری که به صورت زنده پخش میشه و پایان میرسه و شما میتونید که بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همی امواج دنبال کنید. بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد، بیش از 500 هزار مسلمان روهینگیایی در چند ماه گذشته از فرط آزار و اذیت از میانمار فرار کردند. بسیاری از این مهاجرات تحت شرایط دشوار زندگی می کنند. سباشا گزارشگر صدای آمریکا در شهر نیویورک یک مرد روهینگیایی را ملاقات کرده که زندگی خود در اونجا از صفر شروع کرده. در این مورد صدای آمریکا گزارش تهیه کرده که برگردان دلیش از لیلی محبیب عظیمی میشنویم.
داستان زندگی قاسم دل محمد متفاوت از بسیاری از روهینگیایی ها نیست. وی امراه با اعضای خانواده اش مصروف شغل ماهیگیری بود. او گفت که پلیس گاهی اوقات آنها را مورد ضرب و شتم قرار می داد تا آنکه روز قاسم را به اندازه لت و کوب کردن که خانواده اش از ادامه زندگی در آنجا هراسان شد.
مرا زن تو بسه مشکل جایی کنه.
حکومت میانمار اجازه نمیداد تا برای پیشبرد زندگیم کار کنم. حتی به دست آوردن غذا هم مشکل بود. به همین دلیل است که دیگر نمیتوانم آنجا زندگی کنم و به همین خاطر به بنگلادش، سپس به مالزیا رفتم و کشورم را ترک کردم.
قاسم میگوید او فرار کرد تا فرزندانش آینده بهتری داشته باشند.
برای اکثر مردم بجز ما روهینگیایی ها در برما مکتب رایگان است.
با گفته وی به همین دلیل است که 90% از روهینگیایی ها سواد ندارند. آنها به دلیل اینکه ظاهرشان و یا مذهبشان متفاوت است در کشور خودشان خارجی محسوب می شوند.
برما گورنمنت بودیس که
حکومت برما بودایی و یک حکومت نظامی است. پس آنچه که آنها انجام می دهند تجاوز بر دختران 10 تا 12 سال است. چرا؟ زیرا مسلمان هستند و آنها مسلمانان را تحمل کردن نمی توانند.
حکومت میانمار ادعاهای تجاوز، قتل و آتش سوزی را رد می کند. اما سازمان های مدافع حقوق بشر در ماهای اخیر تعداد زیادی از این جنایات را تایید کرده اند.
من آرزو می کنم که فرزندانم تحصیلات عالی داشته باشند تا یکی از آنها دکتر شود و دیگر هم معلم. به خواست خدا من پول برای تحصیلشان پیدا می کنم.
اسما و عزیز الله فرزندان قاسم در دروس مکتب خود خوبند.
آنها اسلحه دارند و مردم را می کشند.
فلیشیا کستریکان رئیس برنامه های محلی خیریه های کاتولیک میگوید
با خاطر که آنها در برما به این گونه پذیرفته نمی شدند، خوشبختانه ما برخی از مسلمانان برمایی را داشتیم که از روهینگیایی ها استقبال کردند و تمام جمعیت برمایی که اینجا هستند با استقبال آنها آمدند که باعث خوشنودی مهاجرین تازه شد.
قاسم برای برآورده ساختن آرزوهایش راه دشوار را با سخت کار کردن انتخاب کرده است. او در 3 جا کار می کند و اخیراً موتر برای خودش خریداری کرده است که رفتن او به کارهایش را اندک سهل ساخته است.
دوستان عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد روی همی امواج برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا پخش میشه. البته شما بازپخشی برنامه رو دنبال میکنید. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهیم بود، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم.